بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
الله صلى الله
من بحث ما درباره اثبات اعتبار نسبت به اصالت البراءت از منظور محقق نائینی کتاب اجود التقریرات جلد 3 از صفحه 292 محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه اصالت البراءت را عنوان فرموده اند که در مورد شک در حکم جاری می شود و این اصل یا اصل مشهور و اولین اصلی است از اصول عملیه که مورد بحث قرار می گیرد. درباره معنا و اجرای اصل و خصوصیات مقدماتی آن مکرر گفته شده است که تکرار نکنیم. محقق نائینی می فرماید برای اعتبار عنوان فرمایید، اما اعتبار اثبات اعتبار اصالت البراءت به وسیله ادله اربعه. درباره اعتبار براءت به ادله اربعه استناد شده است: کتاب و سنت و اجماع و عقل. اما کتاب، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه اولین آیه ای را که در این باره ذکر می کند همون آیه معروفی است در باره براءت، سوره طلاق آیه شماره 7: لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، که می فرماید منظور از ما مای موصوله هست نه مای ظرفیه، و منظور از آتا اعلام هست. نتیجه این می شود که حکم و بعد اون مای موصوله که به کار برود، یعنی حکم مجهول، مفاد آیه این می شود که خداوند چیزی را تکلیف نمی کند و حکمی را به عهده مکلف قرار نمی دهد مگر اینکه اون حکم را اعلام کند. بنابراین در مورد براءت که حکم از سوی شرع به طور کامل اعلام نشده است، تکلیف منتفی است و همون انتفاع تکلیف یعنی براءت از تکلیف. این تقریبی درباره دلالت آیه بر اعتبار براءت. محقق نائینی می فرماین که گفته شده است که این آیه ظاهرتون فی المدعا، مدعا که اثبات اعتبار براءت هست، این آیه ظهور به این مطلب دارد. بعد از آن سوالاتی را یادآور می شوند تا مطلب کامل بشود. سوال یا اشکال اول گفته می شود که این آیه صدری دارد. صدر آیه این است: قال الله تعالی ما قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. در صدر آیه آمده است که کسی که از لحاظ مالی وضعیت خوبی داشته باشد باید انفاق کند از آنچه که خدا به او داده است. منظور از ما آتا می شود انفاق مالی، نه اعلام حکم. و آیه را که ما مستند قرار می دیم در صورت می تواند مستند باشد که منظور از ما آتا اعلام حکم باشد، نه اعطاء انفاق مالی. صدر آیه میگد انفاق مالی در کار هست و ذیل و صدر باید مطابقت داشته باشد. محقق خراس محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که منظور از ما آتا یکی از سه معنا میتواند باشد، یعنی ما آتا به سه معنا به کار میرود. معنای اول اعلام حکم که مطابق با مرام ماست. معنای دوم اعطاء مالی که مطابق با صدر آیه هست. معنای سوم مطلق ایتا که شامل اعلام هم اعلام حکم هم می شود، شامل انفاق مالی هم می شود. می فرماید که اما معنای اول را نمی توانیم در نظر بگیریم و به طور خاص اعلام کنیم. چرا؟ چون معنای اول که منظور اعطای مالی باشد آن در لازمش این می شود که در آیه مطلب تکرار شده باشد، که در ذیل هم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی انفاق دوتا ایتای دوبار آمده برای اعطاء مالی مکررن در آیه های تقریبا پشت سر هم، گویا با بلاغت قرآن تطبیق نکند. اما معنای دوم که منظور از ایتا اعلام حکم باشد، چنان که در آیه دیگر مؤید دارد سوره حشر آیه 7 خذوا ما آتاکم الرسول. خذوا ما آتاکم، خب منظور از اون ما آتاکم چه ایتاییست؟ ایتا اعلام حکم. این معنا را اگر بگیریم مؤیدی دارد، اما اشکال به قوت خودش باقی است، با صدر تطبیق نمی کند. در آیه قرآن صدر و ذیل با هم اختلاف داشته باشد، با بلاغت و فصاحت قرآن و با بیان بلاغی قرآن انطباق ندارد. میماند معنای سوم که چه بود؟ که منظور از ایتا مطلق ایتا باشد که هم صدق کند به اعلام حکم و هم صدق کند به انفاق مالی. این درست است. و میفرماید که شاهدی هم در این رابطه روایتی است که عبدالعلا از امام صادق علیه السلام نقل میکند. کتاب کافی جلد 2 صفحه 163 263 اگر یه وقت کافی که در اختیار شما باشد به این عنوان تطبیق نمی کنید، چاپ ها متعدد. من آنچه که دیده ام میگم با چاپی که در اختیار خودم. عبدالعلا از که از اجلا و ثقات هست، در حافظه قدیمی من هست که این صحیحه عبدالعلا هست، ولی در این متنی که الان در بیان محققین اینی میبینیم کلمه صحیح نیامورده است. روایت عبدالعلا از امام صادق سؤال کرد: هل کلف العبد بالعباد بالمعرفه؟ قال الله: علی الله البیان لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. سوال شد که عباد مکلف به معرفت هست یا نیست، که خودشان باید معرفت به دست بیاورند. امام فرمود نه، مکلف به معرفت نیستند، وعلى الله البیان، باید از سوی خدای متعال بیانی برسد نسبت به معرفت. و بعد استناد کردن به آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی منظور از آتا اعلام هست. از این روایت استفاده می شود که منظور از آتا اعلام هست. این آیه شما که خطبا و محققین هستید درباره خود این روایت یه توضیح لازم خیلی مختصر اجازه بدید، اصلا یک کمی معترضه میشد، لازم هست. منظور از معرفت چی باشد در حالی که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون یعنی الا لیعرفون. چرا الا لیعرفون؟ برای که عبادت بدون معرفت نمی شود. اون تفسیر به یعرفون تفسیر لازم و ملزومه. خب چطوری تکلیف به معرفت نمی شود؟ این را باید تحقیق بکنیم. فعلا جواب خلاصش اگر بریم تو نخش به قول عوام طولانی میشه. مختصرش، منظور از این معرفت معرفت ولایی هست. معرفت ولایی که کمال معرفت می شود تا از سوی شرع بیان نشده باشد نصوصی و توضیحاتی درباره معرفت، بشر به طور خود طبیعی فقط آمادگی دارد، فطرتی دارد آماده برای معرفت ولایی. فطرت آماده برای معرفت مکمل میخواد اعلام بشود تا معرفت ولی طور کامل محقق بشه. این توضیح خلاصه بود. شرح بیشتری هم که از بحث خارج میشه کافی بود انشاءالله. خب بعد از اینکه این سه تا مطلب و این اشکال و این جواب ها گفته شد، اشکال دوم می‌فرماید که این آیه در صورتی که استعمال بشود به دو معنا، به معنای اعلام، اعلام حکم، و به معنای انفاق مالی جامعی ندارد. جامع بین اعلام و بین اعطای مالی که از دو مقوله هستن، مقوله کیف و مقوله فعل، مقوله کیف و مقوله فعل قدر جامع ندارد. البته اینا رو که میگم قسمتش خارج از متن، ولی خب توضیحات همش مراجعه کنید شاید نباشه، اشکال نکنید که خب اینایی که گفتی که نبود. حالا توضیح ابن از دو مخول است جامع ندارد. در جواب محقق نهائینی قدس الله نفسه و زکی می فرماید که در این رابطه آنچه که منظور هست از آیه به صورت موصوله این است که ما آتاهو یعنی ایتا ایتا شیء ایتا شیء ایتا شیء شیء یک عنوان جامع است، می تواند جامع باشد بین اعلام و بین چی؟ فعل که انفاق باشد. با در نظر گرفتن لفظ شیء و مفهوم شیء قدر جامع هم محقق می شود بلا شبهتین. اشکال بعدی که می شود اشکال سوم، اشکال سوم این است که می فرماید در این در این صورت که شما میگید ایتا به معنای مطلق ایتا هست، آن شامل اعلام و هم شامل انفاق، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا میشود، ظاهرش اشکال وارده. چرا؟ چون منظور از انفاق که ما آتاها که مصداق انفاق قرار بگیرد مفعول مطلق می شود، مصدر مفعول مطلق می شود. یکی از خصوصیاتی که در مفعول مطلق بودن زمینه را فراهم می کند که مفعول مصدر باشد، مصدر است و مفعول مطلق. و اما در صورتی که به معنی اعلام باشد، چون در اونجا می شود مفعولان به، یک لفظ ما آتاها به دو معنا، به معنای مفعول مطلق و به معنای مفعولان به به کار رفت. مفعول مطلق و مفعولان به دو تا معناست، یک لفظ به دو معنا، استعمال لفظ در اکثر از یک معنای واحد جائز نیست به اتفاق صاحب نظران اصول. در جواب این اشکال محقق نائینی می فرماید که اشکال شما درست است اگر بگیم مای موصول به معنای مصدری به کار برود، که اگر به معنای مصدری به کار برود مفعول مطلق می شود، ولی اگر به معنای اسم مصدری به کار بگیریم که قاعدتا به معنای اسم مصدری به کار می رود، به معنای اسم مصدری که به کار برود می شود مفعولان به. در صورتی که مفعولان به شد، هر دو معنا هم به هر دو معنا مفعولان به هست، هر دو که مفعولان به شد یک معناست. یعنی چه؟ یعنی هر دو معناش مفعولان به هست. ما آتا الله انفاق و ما آتا الله اعلام، این اشکال و جوابم داده شد. و بعد از این که این اشکالات را محقق نائینی جواب دادن، آیه را اعلام کردن که تا اینجا دلالتش درست است، بعد در نهایت یک برگشتی است که تمام آنچه که کاشته باشیم پنبه می شود. می فرماید که اما این استدلال به نتیجه نمی رسد. چرا؟ چون نتیجه این است که حکمی از سوی شرع صادر شده باشد، ولی در اثر حوادث و موانع فعلا وصول نشده، واصل نشده است. در این صورت یا حکم مجهول مجهولی است. در این فرض مدعای ما، بحث ما با اخباریون این است: حکم احکام آمده، روایات داشته، نصوص داشته، اما الان به ما نرسیده. الان چیکار کنیم؟ آیا در این فرض یه حکم مجهول مورد براءت هست یا نیست؟ این آیه اینجوری نمی فرماید. این آیه می فرماید که حکمی که از اصل صادر نشده، اون حکمی که از اصل صادر نشده، شما احتمال حکم می دید. در اون صورت فقط یه احتمال می دید. اونجا جایی برای مشغولیت زمن نیست، جا برای براءت امان است. این مسیرش از مدعا جداست، مدعا را ثابت نمی کند. این همه دقت و این همه اشکال و جواب، آخرش اون مدعا و هدفی که می خواستیم به دست بیاریم نشد. تمام بحث اصول اینه دیگه. اما در ضمن شما را با استدلال‌های آشنا فرمودن و دقت هایی که البته آسان سازی شد، و الا مطالب شکر خدا بسیار مطالب عمیق و گرانبهایی است. و اما آیات دیگر محقق نائینی از همین به این مضمون، از همین آیه اشارتی دارن که آیات دیگری را هم که یادآور بشه از همین قبیل است. چی؟ اونجایی که میگه تکلیف یا مسئولیتی ندارید، دستور از سوی شهر نیامده، صدوری صورت نگرفته است. و ما گفتیم که صدور محقق باشد و وصول اختفا شده باشد، آنگاه بحث از اصل به میان میاد که اصل باشد یا نباشد. آیات را تا همینجا با این اختصار به پایان میبریم. و اما دلیل دوم که عبارت است از سنت. درباره سنت همونطوری که شما افاضل به ذهن شریفتان دارید، اولین روایتی که درباره اعتبار براءت ذکر می شود همان حدیث رفع هست. حدیث رفع که با سند معتبر و صحیح در کتاب، در جاهای مختلفی از جمله در کتاب معتبر خصال شیخ صدوق، خصال نهگانه آمده است. رفع عن امتی نبوی هست، رفع عن امتی تسعتون الخطأ و النسیان و ما اکره علی و ما لا یعلمون. نه مورد آمده است محقق نائینی درباره معنای این فرازهای متعدد شرح و توضیحی دارن که می فرماین در مورد خطا و نسیان مثلا قائل به تقدیر باشیم که در بیان محقق خراسانی گذشت، یا قائل به اسناد مجازی باشیم مثلا مؤاخذه را به تقدیر بگیریم، یا اسناد مجازی داشته باشیم و اگر قول به تقدیر اعلام کردیم بر اساس دلیل اقتضا می شود که شرحش را قبلا دادیم. تکرار جزء بحث اصلی ما نیست، حاشیه است. متن ما چیه؟ متن ما فقط فراز لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، می فرماید که درباره رفع ما لا یعلمون نه نیاز به تقدیر داریم و نه نیاز به اسناد مجازی. چرا؟ برای اینکه خود ما لا یعلمون حکم مجهول هست. تمام، بسیار مختصر و واضح. ما لا یعلمون یعنی حکم مجهول مرتفع است بدون هیچ تکلفی و بدون هیچ اشکال و هزینه. بعد از آن که این حکم مجهول را گفتیم مرتفع است، دلالت حدیث رفع می‌فرماید که بر مطلوب مشروط به سه شرط هست. شرط اول این است که این حدیث قابل وضع و رفع باشد. تا چیزی قابل وضع نباشد رفع زمینه ندارد، متضایفین هستند. دو، در ارتکاب عقابی باشد. سه، در اجرا و تنفیذ اصل امتنانی وجود داشته باشد. با همین اختصار برای شما افاضل کافی است دیگه، شرط دیگه لازم نیست که امتنان شرط بدن. یا بعد از اینکه این سه شرط محقق بود، درباره اصالت و براءت میبینیم رفع ما لا یعلمون رفع حکم مجهول میکند. یک اشکال و جواب بگیم، اگر دو دقیقه گذاشتم شما این کامل بشه. اشکال و جواب، اشکال اینه که شما که میگید رفع ما لا یعلمون درست است، اما فقط اختصاص پیدا میکند به شبهه حکمیه که ما لا یعلمون حکم مجهول باشد. حکم مجهول شبهه موضوعیه رو چه کارش میکنه؟ در حالی که در شبهه موضوعیه حتی اخواریون هم براءت رو جاری میدونن. در جواب میفرماید که مفاد رفع ما لا یعلمون رفع حکم تکلیفی است، رفع حکم مجهول است، رفع حکم مجهول تکلیفی. حالا تکلیفی شد یک ذره نصیب زد، رفع حکم مجهول است. این مفاد حدیث هست و این مفاد یه مفاد شاملی است، هم شبهه موضوعی را میگیرد هم شبهه حکمی را. چرا؟ برای اینکه حکم مجهول هر جایی که حکم از جهل برخواسته باشد، یه وقت جهل از خود حکم هست، یه وقت جهل از موضوعی که دارای حکم شرعی هست. مثال معروف شرب توتون هست یا مایع خارجی. درباره شرب توتون بحث کردیم که بر اساس فتوای ما شرب توتون مورد شک نیست، مطمئنن شرب توتون جایز نیست. اینو بحث کردیم اگه یادتون هست. حالا مثال اصول و معروف شرب توتون رو مشکوک اعلام کرد. با این توضیحی که داده شد، حدیث رفع دلالتش بر مطلوب کامل است و فرق نمی کند که مورد احکام استقلالی باشد یا احکام ضمنیه. اصطلاح محقق نائینیست احکام استقلالی یعنی خود یک عمل، احکام ضمنیه یعنی شرطیت و جزئیت و مانعیت. در همه این موارد بلا شبهه رفع ما لا یعلمون جاریست و قدر متقن و آنچه که هم مورد بحث هست و مسلم هست حکم تکلیفی هست. اما درباره حکم وضعی بحثی داریم که آیا درباره حکم وضعی امتنان محقق می شود؟ سه تا شرطی که گفتیم، عقاب در کار هست یا نیست؟ لذا در حکم وضعی مسئله در حد ثبات و قوام نخواهد بود. در نهایت بعد می فرماید که این حدیث رفع که گویا مستند اصلی برای اعتبار براءت هست، مورد از سوی دیگر مورد توافق آرا هم میتواند باشد، که یک مؤیدی است که صاحب نظران درباره براءت از همین حدیث رفع استفاده میکنن و استفاده کرده اند. در نتیجه دلالت حدیث رفع بر مطلوب تمام هست، و اما روایات دیگری را هم یادآور شده اند که در آخر محقق نائینی میفرماید که روایات دیگر دلالتاً و سنداً خالی از اشکال نباشد، فقط ماییم و حدیث رفع و اثبات اعتبار برای براءت. سلامتی آقا امام زمان، سلامت خاطر.